ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. در جلسه گذشته عرض بنده و گفتگوی ما به اینجا رسید که تعدادی از اصحاب پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین که از وضع پیش آمده به سختی ناراحت بودند، پس از مشاوره و گفتگوی با هم تصمیم گرفتند که بعد از مذاکره و گفتگوی با امیرالمؤمنین شیوه مقابله خودشون با جریان کودتا رو پیگیری بکنن و رأی و نظر امیرالمؤمنین هم به این قرار گرفت که اونها در مجامع و مجالس حاضر بشن و با اونها مناظره و گفتگو داشته باشن. لذا با امر و رهنمود امیر علیه السلام اصحاب بزرگوار در مسجد نبوی حاضر شدند و راه انذار و گفتگو رو پیش گرفتند. فضای مسجد و فضای مدینه هم یه فضای انتخاباتی بود، بیعت گرفتن و رای جمع کردن و مثل همون شرایطی که در هر فضای انتخاباتی ممکنه وجود داشته باشه. گروه گروه از مهاجر و انصار با ابی بکر ابن ابی قحافه وارد بیعت می شدن. ابو بکر هم بر فراز منبر پیغمبر اکرم سرخوش ریاستی بود که در همین فاصله کم و کوتاه هم دریافت کرده بود که در مسیر ریاست او موانع مهمی وجود نخواهد داشت، یعنی این درک هم برای او به وجود آمده بود. دوستان امیرالمؤمنین وقتی که وارد مسجد شدن خودشون رو به نزدیکترین جای ممکن به منبر رسول خدا رسوندن و در اطراف منبر و محل استقرار ابوبکر تجمع پیدا کردن و اولین فرصتی که به دست آمد خالد ابن سعید ابن عاص قیام کرد. من بخشها و فرازهایی از این مجموعه گفتگوها رو برای شما برگردان کردم عرض میکنم، بقیهش هم در مصادر مؤاخذی که عرض میکنم اگر خواستید کاملش رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید. برای اینکه رعایت امانت هم بشه من پایبندی خودم رو به متن حفظ میکنم و تحلیل خودم رو جدا و اصالت گفتگوها رو هم مستقیما به شما عرض میکنم. ابوبکر خالد ابن سعید مستقیما ابوبکر رو بر فراز منبر پیغمبر مخاطب قرار داد و به او گفت از خشم و غضب خداوند ترسان باش. به این عبارت ها خوب دقت بفرمایید. ابن ابی قحافه، تو خود مواضع و بیانات رسول خدا را در رابطه با علی ابن ابی طالب میدانی. آیا روز بنی قریظه را فراموش کرده ای؟ اون زمانی که همه ما در اطراف رسول خدا بودیم و اون حضرت در اون شرایط سخت خطاب به بزرگان اصحاب فرمود ای گروه مهاجر و انصار، من برای شما وصیتی دارم. فرمانی رو در این مقام و در این مکان به شما ابلاغ میکنم که شما باید هم بشنوید و هم قبول بکنید و اون پیغام اینه که بدانید بعد از من علی امیر و فرمانده شما و جانشین بعد از من در میان شماست. این را بدانید، بپذیرید و در آن تردید نکنید که این امر خداوند علی اعلی به من ابلاغ فرمود و اگر شما وصیت مرا در مورد علی پاسداری نکنید و بیاری او نشتابید، در تکالیف و احکام خودتون اختلاف کردید، یعنی در عبادت هاتون خلل وارد میشه، دیانت شما دچار اختلال و شورش خواهد شد و بدها و بدکارگان و امت بر شما مستولی خواهند شد. بدانید اهل بیت من وارث امامت و رهبری من و قیام کنندگان به امر من هستند. بعد با صدای بلندتر و رساتری ادامه داد پسر ابی قحافه، آیا به خاطر داری بعد از همین سخنان بود که پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت و از خداوند متعال درخواست کرد تا حافظان وصیت او رو در زمره یاران آن حضرت و رستگاران امت قرار بده و از خداوند متعال خواست تا بدعهدها و ظلم کنندگان به اهل بیتش رو از بهشت الهی محروم بسازه؟ این سؤال رو خالد بن سعید از ابوبکر بن ابی قحافه کرد. طبیعتاً باید ابوبکر پاسخ میداد، اما اون کسی که در مقام پاسخ برآمد عمر بن الخطاب بود. عمر وقتی سخنان دقیق و غیر قابل انکار خالد رو شنید، یکی از ویژگی های جلسه و گفتگو و انذار مسجد اینه که حتی یک مورد از سخنان صحابی جلیل القدر پیغمبر اکرم مورد تردید واقع نشد، کسی بهش ایراد و مناقشه وارد نکرد. رفتن دنبال حاشیه هایی که بیان این حاشیه ها رو بر متن قضایا و حقایق غلبه بدن و بعد همین راه و روش در پیش روی همه جریان های براندازی ضد توحید قرار گرفت، یعنی شد یک مدل برخورد با حقیقت نابی که شرایط برای انکارش فراهم نیست. عمر وقتی این صحبت ها رو شنید سخت غضبناک بود که ارباب تاریخ نوشتن از شدت غیظ و غضب به خودش میپیچید. همونطور که ایستاد فریاد زد خاله تو از اهل شورا و افرادی که رأی و نظرشان مورد اعتماد مردم باشد نیستی، سکوت کن بشین سر جات. شما ملاحظه بکنید وقتی که هیچ حرف حساب و ادعای منطبق بر وحی و سنتی در رد سخنان درست و قاطع و غیر قابل انکاره. خالد در اختیار سران کودتا وجود نداشت، اونا چیکار کردن؟ بلا فاصله سوابق و امتیازها و موقعیت‌هایی که به علتهای مختلف در اصل پیغمبر در اختیار اینا قرار داشت، اینها رو پیش کشیدند و به رخ کشیدند. تاریخ هم گواهی میده برخی از این خواص و اصحاب پیغمبر اکرم با اهداف و برنامه ریزی های حسابگرانه ای هم پذیرش اسلام و هم حضور در کنار پیغمبر اکرم رو به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده پیگیری کردن. اینا میدونستن با پیغمبر راه رفتن، در کنار پیغمبر نشستن، سر سفره پیغمبر بودن که سرمایه اجتماعی مسلمان همی که این رو میبینن به عنوان یک امتیاز و یک شرافت به اون نگاه میکنن. یه روزی اینها هر کدومشون به منزله یک سند بهادار قیمتی میتونه روی میز بنشینه و برای اونها تبدیل به یک نقدینگی بزرگ برای اعمال و تحمیل خودشون به جامعه برمیاد. همراهی با پیغمبر و پذیرش اسلام معنی بود که اینها میتونستن در سایه اونها منافع آتی خودشون رو تأمین بکنن و همین کار رو هم کردن، همین استفاده رو هم کردن. لذا چه خود اونها چه کسانی که رهروی از اینها میکردن بعدها همین سرمایه گذاری انجام دادن و بعد در زمانهای مقتضی و مناسب این سرمایه گذاری ها رو به نفع مصالح شخصی، مصالح باندی و سیاسی خودشون به استخدام در آوردن و استفاده کردن و بعد سرنوشت جامعه اسلامی رو هم تغییر دادن. خالد بن سعید در پاسخ به عمر با قاطعیت دست به افشاگری زد. این اولین افشاگری جدی بعد پیغمبر اکرم اسلام بود. البته حکیمانه بود، تند بود، قاطع بود، آمیخته با متانت بود. برگشت مقابله به مصر کرد، گفت من چرا بنشینم؟ تو سکوت کن، تو بنشین، به خدا سوگند، خودت میدانی که سخنانی بزرگتر از زبانت میگویی و به غیر از افراد خودت به کسی اعتماد نداری. به خدا سوگند تمامی قریش میدانند تو از همه پستر و بینشانتر و از همه نسبت به رسول خدا دورتر هستی. تو در جنگ ترسو و در روزگار قحطی، حالا قحطی رو شما مثلا معادل برش بدین فشار اقتصادی، تحریم، تنگناهای مالی، از همه مردم بخیلتر و در میان قریش و دودمان قریش کهتر و بی‌آبروتری. ببینید دقیقا مقابله به مثل کرده، هر آنچه را که او به دنبالش بود به عنوان فضیلت برای خودش مطرح بکنه، این هوشمندانه اومد پس پرده عمر رو بالا زد و حقایقی رو در اختیار مردم قرار داد که مردم میدانستن، ولی به خاطر همراهی با پیغمبر اکرم اسلام گم کرده بودن. یه بخشی از مصائبی که امت اسلامی پیوسته باش مواجهه اینه که گاهی وقتا به خاطر بعضی امتیازاتی که بعضی ها به دست میارن به دنبال رفتن در عقبات تاریک و زاویه‌های پنهان زندگی اونها نبودن و نیستن، اونها رو گم کردن، یا اگر میدانستند هم به فراموشی سپردن. عمر با اون روحیه پرخاشگری که داشت و روحیه خشونت طلبی که داشت حتی یک کلمه به خالد بن سعید پاسخ نداد. اگر سخنان این قاطع نبود، اگر دقیق نبود، اگر محلی برای اما و اگر داشت، مطمئن باشید عمر بن خطاب برخورد تند و سخت با او میکرد. لذا خالد زمانی نشست که عمر دچار انفعال شد، سر به گریبان برد و اون کسی که در دفاع از امام حق وارد میدان شد، چون در این انذار و گفتگو غلبه پیدا کرد، میدان را به دیگری سپرد. اینا نکته هایی که در واقع جز مبانی دیپلماسی اسلامیه. اینا همون موضوع هایی است که درست در درون جامعه اسلامی لحظه به لحظه با سرعت فراوان و با ظرائف خاص خودش در حال تحقق پیدا کردنه، اما چه در درون جامعه اسلامی چه در بیرون جامعه اسلامی، جنگ حق و باطل یکیه. اگر فتنه ها شناخته نشه، اگر شیوه برخورد با فتنه ها و شکافتن سینه فتنه ها شناسایی نشه و خوب مدیریت نشه، جامعه اسلامی ضرر میکنه، چه به دست نفوذی هایی که در درون خودش هستن، چه دست اونهایی که در بیرون قلمرو اسلامی نظام برنامه‌ای رو دارن مدیریت میکنن. وقتی خالد ابن سعید نشست، ابوذر غفاری که در میان مهاجرین و انصار به راستگویی و درستکاری اشتهار داشت و یکی از شخصیت‌های محبوب و مورد علاقه رسول خدا به حساب می‌آمد، قیام کرد. بعد از حمد و ستایش خداوند متعال گفت: ای مردم، مهاجران، انصار، شما و بزرگانتان به خوبی می‌دانید که رسول خدا فرمود پس از من امر خلافت متعلق به علی است و پس از علی در اختیار حسن و حسین، بعد از او در خلافت الهی هیچ کسی با فرزندان حسین سهامدار نیست، مال اوناست. اکنون کار شما به جایی رسیده که فرمان پیغمبر رو رها کردید، دستور او رو فراموش کردید، پیروی و تبعیت از دنیا رو انتخاب کرده و نعمت جاویدان و آخرت رو واگذاشتید و قیامتی که پایدار است و بنیادش ویران نمی گردد و نعمتها در اون زائل نمی شود و اهالی اون اندوهگین و غمگین نمی شوند و ساکنانش هرگز نمی میرند پیش روی شماست، در حالی که شما مثل امتهایی شدید که بعد از درگذشت پیامبران خودشون راه گمراهی رو پیش گرفتند و کافر شدند و دستورات انبیا رو تغییر دادند. شما بدون کم و کاست با امتهای منحرف انبیا الان هم ترازید، این در همین شرایطی که الان قرار گرفتید، و خیلی طول نمی کشه که تلخی زشتکاری های خودتون و زشت کاشته ها و زشت کرداری های خودتون رو خواهید چشید و بدانید نصرت خدا متوجه حال شما نخواهد شد. ابوذر سخنانش رو خاتمه داد، سلمان فارسی ایستاد و مستقیما ابوبکر رو مورد خطاب خودش قرار داد. ببینید خالد بن سعید با کی صحبت کرد؟ ابوذر با کی صحبت کرد؟ با مردم. اگر مردم هوشیار باشند، دیگران طمع نمی کنند. وقتی که احساس می کنند میشه مردم رو فریب داد، میشه بر عواطف مردم سوار شد، میشه بر سلایق مردم مدیریت کرد، جبهه برانداز امیدوار میشه، اشتیاق پیدا میکنه، به جای یک قدم ده قدم جلو میاد. لذا استراتژی دقیق برخورد با جریان برانداز اینه که هم نهضت روشنگرانه عمومی انجام بشه، هم برخورد قاطع با سران برنامه‌دار دولت کودتایی انجام بگیره. سلمان فارسی گفت: ابوبکر در هنگام قضاوت و دادگری حکم خودتو به چه کسی مستند میکنی؟ و آنگاه که از آن چه نمیدانی از تو پرسی شد، به چه کسی پناه میبری؟ شما ملاحظه میکنید سلمان در نهایت دقت، در نهایت متانت، مرجعیت علمی ابوبکر رو در جایگاه رهبری مسلمان به چالش کشیده. یعنی اینها با مطالعه اومدن، حسابگرانه اومدن، مرعوب جو نشدن، فهرست کردن با همدیگه. حالا حد فاصل خانه امیرالمومنین و پیغمبر اکرم هر میزانی که باشه، فاصله ای که بین خروج از خانه امیرالمومنین و ورود به مسجد هر قدر که بوده باشه، اینا یک تقسیم کار دقیق انجام دادن. تمام حفره‌هایی که میتوانه سرنوشت امت اسلامی رو به طرف تاریکی و ظلمات ببره شناسایی کردن و بعد به دقت و با هنرمندی تمام داره مطرح میکنن. حرفی که سلمان میزنه اینه که رهبر در جامعه اسلامی باید عالم باشه، باید مرجعیت علمی داشته باشه، برای آیندم این رو اثبات میکنه که درسته که در رده‌های بالای کنار پیغمبر اکرم یه شخصیتی مانند ابوبکر بوده، اما به لحاظ فرزانگی، به لحاظ علم، به لحاظ مرجعیت آدمی بوده از معمولی ترین آدم‌های جامعه هم پایین دستر بوده، درک نداشت امکان زمامداری و مدیریت براش وجود نداشت، فقط چون عقبه براندازی داشت، جریان‌های فکری ازش حمایت می‌کردن، اسمش به زبان‌ها افتاده بود. خب اینا که در منطق دین دلیل بر شایستگی نمیشه. اما شما وقتی میری جلو می‌بینید همین آدم‌ها پیوسته بر گرده امت‌ها سوار بودن، همین آدم‌ها بودن تا اونجایی که ممکن بوده خون به دل ولی حق ریختن، مردم هم براشون اهمیت نداشت. برای چی؟ برای اینکه آوردن گفتن خب رقابت‌های انتخاباتی گروه‌های سیاسی، این نمی‌دونم اینجوریه، اون یکی اینطوریه، این بالاست، این پایینه، و بعد ذهن مردم رو از مبانی دور کردن. وقتی ذهن مردم از مبانی و حقایق ناب دور شد، انتخابش هم همون وضعیت پیدا می‌کنه، انتخابش انتخاب پایین دستی میشه. وقتی پایین دستی‌ها میان بالا، اونایی که شایسته نیستن، مرجعیت ندارن برای انجام این مسئولیت، در موضع مسئولیت و ریاست ارشد قرار میگیرن، اینا اول اتفاقایی که براشون میفته با امام حق وارد چالش و درگیری میشن، دنبال اصلاح قانون اساسی میگردن. خیلی چپ و راست چه فرق نمیکنه، اصولگرا اصلاح طلب هم نداره، میگن اختیارات ما کمه، امکانات ما کمه، یه جا دیگه تصمیم میگیرن. برای چی؟ برای اینکه این استاندارد بالا ندارن. شخصیت‌های ممتاز مثل سلمان فارسی، مثل ابیذر غفاری، اینا میرن تو حاشیه گم میشن، بعد سوگمندیش هم اینه مردم هم عادت میکنن، مردم از اینکه سلمان رو نبینن، ابوذر رو نبینن، آروم آروم براشون عادی میشه، فرق نمیکنه چه کسایی رو ببینن. اما آثار ندیدن و نبودن نخبگان و اونهایی که مرجعیت دارن در جامعه، در قالب تحقیر عمومی و تحقیر ملی وارد زندگی مردم میشه. قدر سلمانهایی که در اطرافتون گاهی وقتا مثل جرقه هستن باید بدونید. مردم ندونستن، همسایه بغلی، خونه بغلی ممکنه هر کسی توش بیاد، اما اون کسی که توش میاد اغلب اوقات کس نیست. اینجا شما میبینید سلمان میاد مرجعیت علمی رو و مرجعیت رجوع رو از ابوبکر اسقاط میکنه و بعد بدون درنگ به نام امیرالمومنین اشاره میکنه، میگه در حالی که در میان مسلمانان شخصیتی مانند علی ابن ابی طالب حضور داره، از تو بسیار دانه‌تره، در خوبی، در نیکرداری از تو بسیار نشاندارتره، در فضائل از تو بسیار با فضیلت‌تره، در نزدیکی به رسول خدا، در سابقه در دین و همراهی با پیغمبر اکرم تو با او قابل مقایسه نیستی. هیچ کسی اینجا نفع برای خودش نداره، اینجا میدان میدان خطره. بقیه که با سران کودتا میان دنبال پر کردن جایگاه هستن، اینا مهیای کتک خوردن ها هستن. دیگه این هست، این علیه که رسول خدا خلافت و پیشوایی او رو بر همه شما گوشزد کرد و تکلیف فرمود، اما شما فرمان او رو رها کردید، وصیت او رو به فراموشی سپردید. ولی این رو هم بدونید که کار شما به درازا نخواهد انجامید. همه اینا که این حرف میزنن یک منطق توحیدی دارن، کار شما به درازا نخواهد انجامید یعنی میمیرید، نه اینکه حالا ما شمشیر میکشیم فردا این قضیه رو روشن میکنیم، یعنی عمر شما در دنیا تمام میشه و عمر ناسوتی شما در مقابل ابدیت شما قابل اندازه‌گیری نیست، اصلا به حساب نمیاد. این کار شما به درازا نخواهد انجامید و به زودی همه چیز برایتان آشکار خواهد شد و در قبرهای خود آنچه را که خود مهیا کرده اید در خواهید یافت. اما به حق بازگرد. اگر به حق بازگشت کنی و حق حکومت بر مسلمانان رو به امام حق بازگردانی، در روزی که از همیشه بیشتر نیازمند اعمال صالح خودت هستی، این عمل باعث نجات تو میشه. این عمل یعنی چی؟ یعنی رجوع به امام حق، یعنی به حق امام حق تعدی نکردن. چون اگر این نباشه بقیه فرائض قابل اقامه نیست، این باید اقامه بشه، مردم باید پای این بایستن. ای ابو بکر، آنچه را که ما شنیده ایم تو هم شنیدی و آنچه را که ما دیده ایم تو نیز دیدی. چی شده که این حقایق بی انکار مانع این برنامه کودتایی تو نمیشه؟ خدا رو بر خودت ناظر بدان، خشم و غضب الهی رو جدی بشمار و بعد سخنان خود رو با این عبارت به انتها رسون: کسی که انذار نمود حق خدا رو اجابت کرده. ببینید اینجا در مسجد نبوی موضوع مذاکره از جنسی که امروز در جامعه مصطلح هست نیست، انذاره، تصریح میکنه. اصلا جبهه حق کارش انذار کردنه. شما ملاحظه میکنید در روزهای اول قربت اسلام گفتگوی مردان خدا با جریانهای متکبر، با آدمهای نفوذی که در حال سیطره پیدا کردنن، نه در نقطه ضعفن، مردم فوج فوج هجوم آوردن با اینا بیعت کردن. شما میبینید که سخن اینا از سر انذاره، جنس مصالحه نداره، نمیدیشی بده یه چیزی بگیره. هر چی که داره گفته میشه بیم داره میشه. از خدا بترس، از قیامت بترس. این رو شنیدید، این رو گفت پیغمبر اکرم، برای چی؟ چه حرفا رو میزنن؟ برای اینکه ائمه حق و مأمومین صالح و رهروان طریق خداوند متعال نه حق دارند و نه به خود حق میدهند که از اصول الهی به نفع خود یا خواسته های خودشون عدول بکنن. این حق رو نداره. اگر کردن دیگه مأموم امام حق نیستن، مأمومین صالح نیستن. شما میدونی که معمولاً دستاورد کوتاه مدت هر مصالحه ای دارای دو دستاورد داره طرفینه. طرف باطل در هر حالتی به بخشی از اون چیزی میرسه که بهش تعلق داره یا نداره؟ نداره، متعلق به اون نیست. و طرف حق معمولا بخشی از اون چیزی رو صرف نظر میکنه که متعلق به اوست. در چنین شرایطی حضور رهبر و امامی حکیم و بلند اندیش میتونه با گذشت و مدارای هوشمندانه دو کار بکنه: یک، مصالح بلند مدت رو تأمین بکنه، دو، عقده‌های استکباری دشمن رو فروکش بده، آروم بکنه. و امت اسلامی و مدیران و کارگزاران نظام اسلامی در سایه مدیریت امام حق و بر مبنای نقشه راهی که خداوند متعال تنظیم فرموده به طرف اون هدف غایی حرکت کنن، مثل همون اتفاقی که در روز حدیبیه برای پیغمبر اکرم اسلام افتاد. لذا شما در روز حدیبیه نیز جریان حق و باطل رو در میان مسلمان ها روبرو هم ببینید، نه پیغمبر اکرم و کفر قولش، در خود مسلمان ها، در خود جامعه اسلامی. یه طرف شخصیتی مانند امیرالمؤمنینه، برادر پیغمبره، نفس پیغمبره. خب بعضی از چیزهایی که سهیل ابن عمرو میگفت مثل یک شمشیر بر قلب و جان امیرالمؤمنین بود، اما امر پیغمبر اکرم بود. هر چقدر امیر علیه السلام ناراحت میشد، اما انتهای ریاضت و منتهای رضایت او یکی بود. انتهای، بگید شما، ریاضت و منتهای رضایت، هر دو با هم یکی بود. چی بود؟ رضایت پیغمبر بود. نگاه میکنه پیغمبر میگه پاک کن، خب خیلی سخته براش، اما میگه چشم. چرا؟ برای که رضایت پیغمبره. شما میبینید در همون حالت در میان مسلمانان بعضی از اصحاب وجود دارن که دست بر قضا همین کودتاشی های فعلی هن. همین کسانی هستن که در این مقطعی از تاریخی که ما با هم داریم گفتگو میکنیم در زمره ارباب و اصحاب کودتا قرار دارن. اینا هم اونجا بودن، همون روز در مقابل پیغمبر اکرم موضع گیری کردن، از پیغمبر حزب اللهی تر شدن، از پیغمبر مسلمان تر شدن. تا کجا؟ تا جایی که رسالت پیغمبر زیر سوال بردن. اینا میرن پیش هم دیگه، به نظر میاد اینجور رفتار داره این میکنه، به نظر میاد پیغمبر نیست. اینها در سایه تدابیر حکیمانه پیغمبر اکرم برای این روز پیش روی مردم قرار داده شده بود. مردم باید اینها رو می آوردن. دیدی تو این چندین سالی که با هم دیگه صحبت میکنیم میگم اینو نگه دارید یه روز بهتون تحویل میدم، این مال همون جاست. این تحویل گرفتن ها و تحویل دادن ها اگر در زندگی مردم در قالب یک فهم دقیق تبدیل به عمل صالح و پای مردی و استقامت نشه، نتیجه میشه همون بلایی که سر مسلمان ها در روزگار بعد از پیغمبر اکرم افتاد. مردم مسلمان در روزهای آغازین قربت اسلام این حقایق رو یا فراموش کردن و ندیدن، یا فراموش نکرده بودن اما به روی خودشون نیاوردن، یا نذاشتن که در بین خودشون ظهور و تحقق عینی پیدا بکنه. محصولی که آورد حداقل در بهترین تعریف برای مردم مالندشی و تسامح بود، اگه بخوان خیلی ابغلش به راحتی عبور کنیم. اما با این مسامحه هم دین خدا رو به زحمت انداختن و هم خودشون رو به ننگ و نکبت مبتلا کردن. این بلا سر جامعه اسلامی اومد که حالا بعدها هم همه بدهکارشن دیگه، و اونها هم بدهکار همه بندگان خدا و اهل دین هستن، و هر فساد و گناهی که در امت پیغمبر اکرم انجام بشه به گردن اونها هم هست با همین کیفیت. مقداد ابن اسود شخصیت دیگری بود که بلافاصله بعد سلمان ابوبکر ابن ابی قحافه رو مورد تهاجم سخنان دقیق و آمیخته با حکمت خودش کرد و گفت ابو بکر حد و اندازه خودتو بشناس، تا اینجا نیز گناه بزرگی مرتکب شدی. از مسجد پیغمبر خارج شو، به خانه خودت برو و در خلوت خود بر گناهی که کرده ای گریه کن. ببین این حرف رو عمار نزد، ابیذر نزد، خالد بن سعید نزده. معلوم میشه سخنان اصحاب امیرالمومنین چه مؤثر بوده. چون اگه بار اول این حرف رو میزد یکی از اینها، قطعا باشون برخورد میکردن. اینها به فراست دریافتن که امکان طرح این موضوع وجود داره. ببین جبهه مقابل هم دقیقا به این داره مدیریت میکنه. یعنی یه طرف ابوبکری که روی منبر نشسته مخاطبه، یک نفر، یک عده، یک نفر، یک تن یا یه مجموعه، یه سازمان فکری که امروزه بشن آنالیزور، اینا هم هستن، این برخوردها رو تحلیل میکنن و منطبق با اینها استراتژی های آینده خودشون رو تنظیم و ترسیم میکنن. دعوتش میکنه به بیرون رفتن. بعد میگه این روش برای تو در مرگ و زندگی شایسته تر و سالم تره. امر خلافت شایسته تو نیست. اون رو به کسی واگذار کن که خداوند و فرستاده خدا او رو برگزیدن. اهل دنیا رو پشتیبان خودت قرار نده، مبادا این مردمان پست و فرومای تو رو فریب بدن. آگاه باش به زودی فرصت تو در این عالم به پایان خواهد رسید، دنیای تو نابود میشه و لاجرم به طرف پروردگار خود باز خواهی گشت. تو خود بهتر از دیگران میدانی که امر خلافت برازنده و متعلق به علی ابن ابی طالبه. من آنچرا که به مصلحت تو و مسلمانان بود با تو گفتم تا حق نصیحت رو به جای آورده باشم. دقیق، حسابگرانه. بعد از مقداد بریده اسلمی رشته کلام رو به دست گرفت. او هم مستقیما ابوبکر رو، ببینید در بخش قبلی شما اگر سخنان مقداد رو گوش کردی، با تهاجم به ابوبکر شروع کرد و با تهاجم به مردم خاتمه برد. مردم رو و جمعیت اونی که در مسجد بودن مخاطبش بودن دیگه، گفت فریب انسانهای پست و فرومایه رو نخور. یعنی فراوانی جمعیت اگر در باطل هم باشه، پستی و فرومایگی فرزانگی درست نمی کنه که. لذا بعد از او بریده اسلمی رشته کلام رو به دست گرفت، ابوبکر مخاطب قرار داد، ماجرای قدیر خم رو یادآور شد و بعد از او با تندی گفت ابوبکر فراموش کردی؟ یا خودت رو به فراموشی زدی یا از خودت فریب خوردی؟ شما این خیلی نکته مهمی ها. شما این سه سوال رو که بریده اسلمی از ابوبکر پرسید بنویسید در دفاترتون، در ذهنتون. هر کسی هر موضع سیاسی و هر عکس العملی که داره با این سه سوال اندازه‌گیریش کنید. خیلی کار سختی نیست که اگر این اقدام انجام بشه و برای این سه سوال پاسخ پیدا بشه، تکلیف جامعه روشنه. ماجرای قدیر خم رو گفت، ما بهشت زهرا داریم، سال 57 داریم، سال 58 داریم، یعنی دخالت میده به مبنا. بریم بگردین به ریشتون برسید. فراموش کردی؟ خودتو به فراموشی زدی؟ یا از خودت فریب خوردی؟ یعنی بعضی از بزرگان و مهتران جامعه اسلامی اصلا خودفریبی رو جزء شاکله های وجودی خودشون کردن. میدانند باطله اما میرن. اینایی که اینا اون روز گفتن شاخص و خطکش برای تحلیل همه زندگی جامعه اسلامی، نه برای اون موقع که. این همون مطلبی بود که اونجا مردم نفهمیدن، اما حرف و سخن اونا در سینه تاریخ منتقل شد. آیا از خاطر برده ای که رسول خدا به همه ما فرمان داد تا با علی ابن ابی طالب به عنوان امیرالمومنین سلام بکنی؟ و همه ما از جمله تو اومدی دست به دست علی ابن ابی طالب گذاشتی، به او به عنوان امیرالمومنین سلام دادی، صفا کردی از این که در حضور پیغمبر با این بیعت کردی. بعضی هم بهت میگفتن تو خیلی شخصیت محترم بزرگیتی، گفتی نه توصیه به اینه. حالا اینا رو گم کردی، اینا رو فراموش کردی. یعنی چی؟ یعنی در گذشته و در بیعت با علی ابن ابی طالب تو مسابقه گذاشته بودی، سینت جلو بود. حالا چطور شده الان همه اینا رو گم کردی؟ یا فراموش کردی، یا خودت به فراموشی زدی، یا خودفریبی میکنی. این سه ویژگی هر پهلوان و فحلی رو در آیین توحید به زمین میزنه. از خدا بترس، یک راه هم بیشتر نداره، اصلاحش فقط برگشتن به تقواست. قبل از آن که دیر بشه خودت دریاب، خودت از هلاکت نجات بده و امر خلافت رو با آن کسی که شایستت واگذار. تا فرصت باقی است از کجراهی که به اون قدم گذاشتی عقبگرد کن، برگرد. بعد از او عبدالله ابن مسعود دوباره روش به طرف مردم برگردون، اما به طرف خواص مردم. قریش، شما و بزرگانتون به خوبی میدانید که خاندان پیامبرتان از شما به رسول خدا نزدیکتره. اگر شما به اعتبار خیشاوندی با رسول خدا مدعی خلافت و جانشینی او شدید و خودتون رو در اسلام دارای سابقه میدانید، اهل بیت پیغمبرتون از شما سابقه دارتر و از شما به اون حضرت نزدیکترند. علی شایسته تره، علی سزاوار خلافت رسول خداست و این حقیه که خدا به اونها داده. حق علی رو به او بگردونید. به جاهلیت بر نگردید که سرنوشت بسیار زیانباری در انتظار شما خواهد بود. این حرف عبدالله ابن مسعود، این خلاصه گفتگوها و صحبتهاست. بعد از عبدالله ابن مسعود، عمار ابن یاسر مجددن ابو بکر رو مخاطب قرار داد. گفت ابو بکر، حقی و مسئولیتی رو که خداوند متعال بر دیگری قرار داده به خودت اختصاص نده. مبادا اولین کسی باشی که فرمان پیغمبر اکرم در مورد خاندانش رو به فراموشی سپرده باشید و مخالفت کرده باشی. حق حکومت به اهل اون برگردون و بار مسئولیت خیش رو در مقابل پیغمبر اکرم سبک کن تا وقتی که به محضر او ورود پیدا کردی خوشنود باشه از تو. عمار نشست، خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین بلند شد، اول حرفی که پرسید این بود، از ابوبکر سوال کرد آیا قبول داری که رسول خدا هر جا که من شهادت میدادم شاهد دیگر اقامه نمی کرد و شهادت من رو میپذیرفت و دلیلی برای رجوع به دیگری پیدا نمی کرد؟ ابوبکر: بله، هم دیدم هم میدارم هم قبول دارم. خزیمه بلافاصله گفت: من برای خدا گواهی میدم که خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود خاندان من حق و باطل رو از هم جدا میکنم. خودم از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود اهل بیت من پیشوایانی هستند که باید از اونها پیروی بشه. ببینید، در فضای اجتماعی و در فضای شخصی از هر سرمایه‌ای که برای تنبه دادن هست در اعلی درجه ممکنش داره استفاده میشه. بعد از او ابوالهیثم ابن تیهان قیام کرد و گفت: من شهادت میدم. در زمانی که رسول خدا برای ایراد خطبه ایستاد، یعنی در روز قدیر خم، دستهای علی رو بلند کرد، در بین اصحاب اختلاف افتاد. انصار گفتند دست علی رو برای جانشینی و خلافت بلند کرد، برخی دیگر گفتند دست علی رو بلند کرد برای اینکه بدانند امیر و مولای هر کسی است که رسول خدا امیر و مولای اون. اینا حرف اولیا رو تحکیم کردن. و بعضی هم گفتند دعوت به دوستی با علی کرد. ای مردم، رسول خدا در پاسخ به این برداشت ها فرمود بدانید که خاندان من ستارگان اهل زمینند، آنها را مقدم بشمرید، مبادا کسی بر اونها سبقت بگیره. سبقت بر علی جایز نیست. سهل بن حنیف بعد از او بلند شد گفت من هم از رسول خدا شنیدم که فرمود پس از من علی ابن ابی طالب امام شماست و برای امت من هیچ کسی مانند علی ابن ابی طالب خیرخواه‌تر وجود نداره. خب پس از روز اول اینطوری نبود که جادی یه طرفه باشه، بگن میدون رو خالی کردن، اینها رفتن به برنامه‌هاشون رسیدن، همه کاراشون انجام دادن، وقتی دیدن آب از سر گذشته حالا شروع کردن به سر و صدا کردن. اینطور نی. فضا همونطور که شما ملاحظه میکنید یک فضای هیجانیه، یک فضای استدلالیه، یک برخورد قاطع انقلابی اما به روش گفتگو و مذاکره است. برای چی؟ برای که علی ابن ابی طالب میدانه اگر شکاف طبقاتی در جامعه وقت و در روزگار او به وجود بیاد این به فروپاشی نظام اسلامی میانجامه. تشخیص دقیق باعث میشه آینده نجات پیدا بکنه، تشخیص آنی و نگاه کردن به آینده کوتاه باعث میشه فرصت در اختیار براندازانی قرار بگیره که اساساً انهدام اسلام و فروپاشی اسلام بر اونها دارای اهمیت نیست. خیلی از این اصلا اعتقاد به این حرفا نداشتن، گفتن فرصتی بود یه وقت در اختیار او بود، حالا در اختیار ما قرار گرفته. از اسلام هم یه پوسته میخواستن که حالا مثلا خانمهاشون چادر سر بکنن، خودشون نماز جماعت هم بخونن، روزه هم بگیرن، نذر و نذورات هم بدن. اونا براشون فرق نمیکرد، برای علی ابن ابی طالب موضوع متفاوت بود. نگاه این با نگاه اونها باعث میشد که افق دوردست رو ببینن. اما بحث بود، گفتگو بود، مهاجه بود و مناظره جدی هم وجود داشت. سخنان اصحاب امیرالمومنین بی تأثیر نبود. باعث شد همین که سخنان سهل ابن حنیف تمام شد حالت سکوتی به جلسه مستولی شد، ابوبکر از منبر پیغمبر پایین اومد، قهر کرد، رفت خونش، تا سه روز تو منزل خودش بیرون نیومد، همونجا نشست. حالا سوال اینه که آیا انزوا و گوشه‌گیری ابوبکر ریشه در اعتقاد او داشت و او متأثر از درک حقایقی که از زبان اصحاب پیغمبر اکرم اسلام به او رسیده بود از مسجد خارج شد تا خودش رو از فتنه بزرگ خلیفه تراشی نجات بده یا نه؟ پس یا تحت تأثیر هدایتی که بهش رسید از مسجد بیرون رفت، یا اینکه نه یک اقدام یا تاکتیک طراحی شده و حسابگرانه‌ای بود که عواطف و احساسات مردم رو در مسیر افکار و اندیشه های سران کودتا قرار میداد. همه حرفی که شما الان زدید استنباط من، چون حرف شما دقیق و درست بود، همین رو استفاده میکنم و با همین وسیله بود و با همین روش بود که می توانست از طول و ارتفاع امواج اعتراض اصحاب رسول خدا در میان افکار اون کم بکنه. چه اگه میموند اونجا این احتجاج ادامه پیدا میکرد دیگه، یا نه؟ ولی وقتی میدان رو خلوت کرد یه عده متشرف بیده آه دیگه غیبت نکو. حالا مادر مرده که رفته خونه دیگه، این شاید رفته توبه بکنه. ببین افکار عمومی چقدر دقیق چقدر حسابگرانه مدیریت میشه، چون او که رفت اونهایی که حرفای اصحاب پیغمبر رو دقیق میدونستن امید به این داشتن که او بره توبه کنه برگرده بیا. هر حرفی که اصحاب امیرالمومنین و پیغمبر بزنن تبدیل میشه به یه ضد ارزش. آقا غیبت نکن، خودش دید که جواب بده. ببینید این استفاده از عواطف مردم برای پایین آوردن عظمت و فخامت استدلالیه که در مقابل جبهه کودتا داره انجام میشه. خیلی کار دقیقیه نی؟ اینو باید یاد بگیرن خیلی ها. تاریخ هم شهادت میده که اقدام ابوبکر یک تردستی سیاسی بود که موجی از تردید و ترحم رو در میان مسلمانان به طرف او برگردوند و عناصر اصلی دولت کودتا به منظور تکمیل پروژه خودشون تو این سه روزی که اون در خانه خودش نشسته بود راه مظلوم نمایی رو پیش گرفتن. اقدام اصحاب پیغمبر در مسجد هم بدون تأثیر نبود. طرح حقایق ناب اسلام، تصریحات پیغمبر اکرم اسلام در مورد امیرالمومنین کارکرد خودش داشت، اما تمام کننده نبود، سرنوشت عوض نمی کرد. برای چی؟ برای اینکه حال هوای مسلمان به سرعت رنگ به رنگ می شد. بازی با افکار عمومی و مردمی که از مجاهدت و پایمردی و استقامت در راه خدا خسته شده بودن هنری بود که از خصیصه‌های اصلی سران دولت کودتایی سقیفه بنی ساعده به حساب می اومد. به هر حال وقتی که ابوبکر خارج شد، مردم هم تدریجا از مسجد پیغمبر بیرون رفتن و یک پروژه نیمه تمامی در مدینه پیغمبر به عنوان یک رخداد تاریخی ثبت شد. ابن قتیبه دینوری در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 37 و ابن عبدالحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 13 نوشتن که وقتی مردم متفرق شدن، روزم تمام میشه دیگه، باید روز تمام شده باشه و شب رسیده باشه. با فرا رسیدن شب و وقتی که تاریکی بر مدینه پیامبر مستولی شد، امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه دست حسنین رو گرفت و حضرت بانوی بانوان عالمین رو بر مرکبی سوار کرد و برای اتمام حجت و دادخواهی به طرف خانه های مهاجر و انصار رفت. اینجا دیگه نقطه های تاریک و فضیحت برای امت اسلامیه. خدا کمک بکنه از این به بعد رو که خورده اعراض داشتم ادامه بدیم، برای همین نمیشه گفت چی اصلا آدم باید بگه. خیلی کار سختی برای امیرالمؤمنین بود، اما موضوع تصرف در ولایت دین امری نبود که بشه از کنار اون عبور کرد. ضمن این که در کنار امیرالمؤمنین شخصیتی استثنائی تر از حضرت صدیقه طاهره برای حراست از حریم پیغمبر، نبوت پیغمبر و ولایت علوی وجود نداشت. دختر پیغمبر با حضور در مقابل منازل انصار حقوق امیرالمؤمنین و جایگاه علی رو در پیشگاه پیغمبر اعظم اونها یادآور می شد. حرفی نداشتم برای زدن، اما ضمن اعتراف به این که تو دختر پیغمبر هرچی میگی راست میگی و خلافت هم حق علیه، اما چیکار کنیم، کار از کار گذشته. ما با ابوبکر بیعت کردیم و اگر همسر تو و پسر عموی تو، این عبارت خیلی مهمه، اینا رو از بغلش عبور میکنن. وقتی گفت همسر و پسر عموی تو، دارن سطح کار رو پایین میارن. یعنی فاطمه هم داره سنگ پسر عموش به سینه میزنه، سنگ شوهرش به سینه میزنه. اینا مقدمات فاجعه است. خب حضرت صدیقه طاهری رو میبینه، اینو میدانه، امیر علیه السلام هم این رو به درستی تشخیص میده. یا اگر زودتر اومده بود با او بیعت میکردیم. البته این توجیه زشکاری ها بود، زمین این که نشان میداد با سرعت شگفت‌انگیزی روح و غیرت دینی در مردم مرده بود و این حرفان برای کم کردن تحقیر خودشون بود و یا آغاز یک واجعه. من اگر بخوام یک جمله در رابطه با این موضوع عرض بکنم، این رفتن شبانه امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره به در خانه‌های مهاجر و انصار، اینه که حتی برای یک مدت کوتاه غفلت شخصیت جامعه دینی دچار نفاق میشه، دچار خودباختگی میشه. تا کجا؟ تا جایی که میتونه حتی به پیکر مقدس خاتم انبیای الهی و تجهیز او هم بی‌اعتنا باشه. لذا اینجا دو تا حرف میزنن، یکی امیرالمؤمنین بود که میفهمود یعنی شما انتظار داشتید که جسد مطهر پیغمبر اکرم رو در خانه خودش به زمین بگذارم و قبل از این که اون حضرت دفن شده باشه برای گرفتن حکومت وارد نزاع بشه، توقعتون این بود. دختر پیغمبرم وقتی که این رفتارها رو دید همون شب اول مایوس شد. لذا علامه مجلسی در جلد 28 بهارالانوار صفحه 355 از قول ایشون نقل کرده که فرمود ما صنع ابوالحسن الا ما کان ینبغی له ولقد صنع ما الله حسیبهم و طالبهم. وقتی مایوس شد فرمود علی ابوالحسن همون کاری رو انجام داد که شایسته بود، اما کاری که شما انجام دادید مورد مؤاخذه الهی قرار خواهد گرفت. در جلد 36 بهار مرحوم علامه مجلسی صفحه 353 میگه دختر پیغمبر به اینا میگفت که مگه نشنید پیغمبر فرمود مثلا علی مثلا الکعبه، مثلا علی مثلا کعبه است، شما باید دورش بگردید، استعطا، شما باید دور اون بگردید، او که نمید طرف شما بیاد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و اطهار.